جهانی داریم در مذاکرات و غیر مذاکرات، ما اون هایی که تا اینجا پیش رفتیم باید عملیاتی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ما عضو بریکس هستیم، تشریفات اولیش انجام شده، شکلش انجام شده، مسبباتش انجام شده، ولی حرفه‌ای باید بریم از این فرصت چند ده میلیاردی که در این فرصت هست عملا استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی وارداتمون، صادراتمون، موافقتنامه‌های اقتصادیمون، حضورمون، مشارکتمون، فعالیت‌هامون طوری باشه که عملا خروجی ازش داشته باشه. یعنی امروز ما با این 11 عضو یا 10 عضو بریکس باید ببینیم که آقا دیوستنمون چجوریه، چجوری بخریم، چجوری بفروشیم، چجوری حضور داشته باشیم، چجوری اقتضاعات عمل کنیم. با شانگهای همینطور، با اوراسیا همینطور، ما باید این توسعه روابطمون رو در سطح الان حداقل که ارتباطات ما داریم ظرفیتمون 10 برابر اینه. یعنی ما باید تو منطقه که الان 30 میلیارد دلار داریم از این روابط منطقه‌مون بهره می‌بریم، واردات صادرات برسونیم به 300 میلیارد، و این شدنی است. یه وقتی هست که این شدنی نیست، یه وقتی هست که این شدنی هست، احتیاج به تغییر دیدگاه داره، احتیاج به تغییر سیاست‌ها داره. مثلا یه نمونه از شما هم چون مسئول ایران و عراق فرمودید هستم.
بله.
ما الان با عراق عرشبت که پارسال 10 میلیارد دلار عرشبت که روابط داشتیم، این صادرات داشتیم، امسال این 4 ماهه 22% رشد داشتیم، ولی خود ما معتقدیم این 10 میلیارد دلار
خیلی بیشتر میتونه باشه،
تا 20 میلیارد دلار امکانه. مثلا این 20 میلیارد شدنش دولت باید یه کارایی بکنه، بسترسازی بکنه، خود فعالین اقتصادی باید تغییر رونچرد بدن، نظامات انضباطات ما باید یه جوری تغییر پیدا کنه، باید روابط بانکیمون، روابط بانک مرکزیمون، روابطمون با دنیا، روابطمون در قراردادها و تعهدات بین المللی یه جوری باشه که ما رو اینجا برسونه. ولی اقتصاد، من خدمت شما عرض کنم، با حرف جور در نمیاد. خیلی جاها ممکنه انسان با حرف و با شعار و این حرفا بره در عالم سیاست یه حرفایی بزنه، ولی در اقتصاد باید واقعیت رو دو تا چهار تا باید جواب بده. یعنی من بخوام اگر وارد بریکس بشم، با مثلا هند میخوام مذاکره کنم، با چین میخوام مذاکره کنم، با هر جا، آقا چی میدی چی میگیری، من چی گیرم یا تو چی گیرت میاد.
اتفاقا آقای آلس ها، خیلی از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه در طول این سالیانی که به هر حال این حضور ما در انواع و اقسام اتحادیه ها و تشکل های بین المللی شکل می گرفت و آورده اون رو حالا به تعبیر ساده تر سر سفره مردم دیده نمی شد، بر این عقیده بودند که ما وارد این تشکل های بین المللی می شویم، اما چون زیرساخت های استفاده و بهره برداری اون رو در کشور نداریم، لذا هیچ بهره ای نمیتونیم ببریم. شما چقدر با این انگار موافق هستی و برای اصلاح چی کار باید کرد؟
درسته، یکی زیرساختار رو نداریم. من میگم زیرساختار سخت افزاریش خیلی سخت نیست، میشه تنظیم.
نه، بیشتر نرم افزاریست اتفاقا.
آره، مشکلش از طرز تفکره. یعنی فرض کنید که من میگم باید با این کشورها تماس ارتباط داشته باشم، فقط صادر بکنم بهشون، هیچ چی وارد نکنم، خب این جواب نمیده که
بله.
در معامله باید یه چیزی بخری، چیزی بفروشی، یا هنر من در اینا چقدر اینا توسعه صادرات بدم. خیلی خوب، صادرات خیلی خوب، ولی باید سیاست و استراتژی تجاری شما اینطوری باشه که اگرم میخواد صادرات محور باشه، واردات برای تولید در جهت صادرات باید بتوانید ترنوور تا به جای اینکه بکنید 100 میلیارد بکنید 1000 میلیارد، که 1000 میلیارد 600 میلیارد وارد کنی، 800 میلیارد دلار صادر کنی. بگی آقا افتخار من برای این است که ما اصلا واردات رو به حداقل برسونم. خب این نمیشه. یکی میگه آقا تو بیا از من بخر، هیچ کس رو نخرم. این رویکرد باید عوض شه، مفاهیمون در خودکفایی باید عوض شه، مفاهیمون در ارتباطات منافع ملی باید عوض شه، در تجارت باید سود طرفینی باشه، باید هم من سود ببرم هم اون سود ببره، هم باید من توسعه بدم هم اون توسعه بده. تاجری که میخواد رشد بکنه باید در وهله اول به سود طرف مقابل فکر کنه، یعنی فکر کنه چجوری اون بی نفس سود میبره، اونو واسه فراهم کنه خودشون سود ببره.
بله.
یا تولیدی که میکنه قیمتش، شرایطش، کیفیتش طوری باشه که کلا سرش بذاره، در عین باید در دوری داری که اون سود ببره ادامه پیدا کنه. بقیه سلحازا اون وقت این مسائل بخواد شکل بگیره، یه مقدار مربوط به دولته که بستر زمینه را باید دولت‌ها در دیپلماسی اقتصادیشون، در روابط اقتصادیشون فراهم کنن، یه قسمتش مربوط است به مردمه که تولیدشون و فعالیتشون باید رقابتی باشه، یه قسمت نهادهای مثل اتاقهای بازرگانی اینا. ولی آنچه که مربوط به الان به دولت امروز مربوط میشه، یه خود ارتباط که از این هم صحبت بکنیم، لازمه این کار که اگر ما بخوام شکل بگیره حوزه اقتصاد این است که دولت محترم آقای پزشکیان عزیز رئیس جمهور محترم ما تیم اقتصادیش را، اگر یه تیم اقتصادی همگن و همراه و همجهت انتخاب نکنه، اگر یه تیم اقتصادی حرفه‌ای که هم دانش علم اقتصاد داشته باشن، هم تجربه داشته باشن، هم جنم و قدرت و قدرت مدیریت داشته باشن، اگر اینا رو نتونه فراهم کنه، این حرفا همش در حرف باقی میمونه. یعنی اگر بیاد یه تیم انتخاب کنه، وزیر اقتصادش یه جور فکر کنه، رئیس بانک مرکزیش یه جور فکر کنه، رئیس وزیر امور خارجه‌اش یه جور فکر کنه، بخش خصوصیش دور سوم فکر کنه، اون یکی این اصلا میپاشه، اصلا این یه ماشینی میمونه که هر چرخش یه طرف بره. یعنی اول کاری که آقای ارشد پزشکی میخواد انجام بده، اقتصادش را حداقل تو اولویت شه، یه تیم همگن همجهت همه توی باشگاه توپ بزنن. من دیگه عامیانه صحبت میکنم، عذر میخوام، همه باید یه جور فکر کنن، همه باید به همدیگه اعتماد داشته باشن، و بعد مهمتر از همه اعتماد بین خودشون، برنامه یکسان خودشون، اعتماد بی‌نفع را، یعنی بخش خصوصی که قرار است که دست اون کار انجام بشه، سرمایه گذار این اعتماد چه جلب کنه، یعنی این بخش خصوصی که میخواد سرمایه گذاری کنه الان به حرف این دولت گوش بده، الان بیاد سرمایه بذاره، 4 سال دیگه باید از اینجا بهره برداری کنه، الان میاد یه رابطه تجاری برقرار، باید اعتماد داشته باشه این قراردادی که میره میبنده، پس بعد این با قراردادی آینه‌ای نمیاد همشو به هم بزنه.
بله.
مثلا بانک مرکزیش نمیاد یه تعهد جوری ایجاد کنه که اون همش بره رو هوا. باید این یه فضایی رو ایجاد کنه.
این همگن بودن تصمیمات باید در دولت به شکل کامل
هم دولت هم ایجاد اعتماد مردم با دولت، و بعدم عرشبت که همین که خودش بارها میگه، این الان وضعیت کشور رو تا همگان و هم دست ندن نتیجه نمیشه، باید همه ظرفیت پتانسیل کشور رو به کار بگیره. با یک گروه خاص، با یه اقلیت، چون با چه سیاسی اقلیت، چه دولت اقلیت، چه مردم اقلیت، بخش اقلیت، قطعا من خدمت شما با 10 انگشت امضا میکنم به نتیجه نخواهد رسید، مگر اینکه آقای پزشکیان همه رو به کار بکشه و همه رو اعتماد ایجاد کنه و همه رو حرفه‌ای میدون بده، با هر جور در نمیاد.
و آقای پزشکیان این ظرفیت رو دارند واقعا.
و آقای پزشکیان این ظرفیت رو.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای آل اسحاق از اینکه محبت کردین در این بخش ما رو همراهی فرمودین.
راحت منو ببخشید.
بزرگواری این نخه نخه.
من آقای دکترم عذرخواهی می‌خوام اگر خارج از پروتکل صحبت کردیم،
کاری نیست. ما ارادت داریم آقای دکتر، خیلی ارادت داریم.
بزرگوارید. ممنونم از شما آقای الاساق که محبت کرد با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید. خیلی ممنون.
سپاسگزارم با آقای یحیی آل اسحاق، رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتگو کردم با محوریت مسائل دیپلماسی اقتصادی کشورمون. اما برگردیم به گفتگو با آقای دکتر مهمان‌پرست. آقای دکتر، یکی از نکاتی که به عنوان شاخصه شما بهش اشاره کردید که باید در دستور کار دیپلماسی کشور ما قرار بگیره در دولت 14، بحث همافزایی از طریق دیپلماسی پارلمانی است. خب حالا به هر شکلی شرایط یه گونه ای رقم خورد با شهادت آیت الله رئیسی که همزمان شد تشکیل مجلس 12 و دولت 14، یعنی به شکل مشترک دارند کار را آغاز میکنن، حالا با یه فاصله خیلی کمی، و از طرف دیگر سند بالادستی ما یعنی برنامه 7 هم به تازگی ابلاغ و اجرا شده، برنامه 7 که خب به هر حال باید چراغ راه مسیر باشه در طول 4 آینده حداقل. این ظرفیت ها که کنار هم دیگه به نظر شما چقدر میتونه کمک بکنه به کشور، و اون نقطه ای که شما روش دست گذاشتید یعنی بحث دیپلماسی پارلمانی چقدر میتونه مؤثر باشه و کدام شاخص ها رو باید رعایت بکنه، و تا امروز ما چقدر تونستیم در این حوزه توفیق به دست بیاریم؟
خب ببینید، من قبلا هم اشاره کرده بودم که افکار عمومی خیلی تعیین کننده شده در دنیای امروز. یعنی کشورهای قدرتمند برای اینکه به اهدافشون برسن اول افکار عمومی رو آماده میکنن. یه موضوعی رو حتی اگر بخوام به غلط یک حقی رو باطل نشون بدن یا یک باطلی رو حق نشون بدن، میان از ابزار مختلف استفاده میکنن، افکار عمومی رو آماده میکنن، بعد پذیرشش خیلی راحت میشه. پس نقش افکار عمومی فوق العاده تعیین کننده است و به همین دلیل ما به هر شکلی که بتونیم رو افکار عمومی تأثیر بذاریم و حرف حق خودمون رو مطرح بکنیم، باید از این ظرفیت رو استفاده کنیم. میتونه یه بخشش اصلا ورزش باشه. شما با الان مسابقات المپیک، بحث ورزشیه، یه ورزشکار ایرانی میتونه اونجا نماد جوانمردی باشه، نماد رفتار انسانی باشه، میتونه نماد دفاع از مظلومیت و فلسطین باشه، خیلی تأثیر میذاره. یه ورزشکاری ممکنه برعکس فکر کنه فقط الان اینجا بحث ورزشیه، با یه رفتاری به اصطلاح هویت فرهنگی یه کشور رو زیر سوال ببره.
آقا من همینجا فرمان شما رو یه چند ثانیه متوقف کنم، به ورزش اشاره کردی، اتفاق خیلی فرخنده‌ای دقایق پیش افتاد و جوانان زیر 20 سال ما قهرمان والیبال آسیا شدن برای سومین بار متوالی و جالب این که در طول مسابقات فقط دو ست رو باختن و امروز هم 3-0 کره رو بردن. این رو تبریک میگم به شما،
ما هم تبریک میگیم. واقعا بچه های ما خیلی شایستن و یه برنامه‌ریزی خوب و امکانات خوب در اختیار بچه ها باشه، به خصوص خانم ها که الان تو رشته های ورزشی که خانم ها چند سالی خود فعال شدن کارهای بزرگی دارن میکنن، این نشون میده چقدر ظرفیت وجود داره و با اینکه نسبت به رقیباشون باید یه سختی بیشتری دارن، پوشششون رو سعی میکنن مراقبت بکنن، ولی نشون دادن که واقعا ظرفیت‌های عالی دارن در سطح جهانی.
بله.
پس من میگم از همه ظرفیت‌ها باید استفاده کنید. شما میگه تو بحث هنر میبینید تو دیپلماسی فرهنگی و هنری چقدر راحت میشه با ساخت مثلا یک فیلم سینمایی، یک فیلمی که عاطفی انسانیه، میخواید ماجرای مظلومیت مثلا مردم فلسطین رو نشون بدید، با یه فیلم سینمایی انقدر راحت و قشنگ میشه اینو جا انداخت که شما با 100 تا بیانیه سیاسی شاید نتونید این کارو بکنید. ببینید ما تو این قسمت‌ها شاید ضعیفیم. بعد آمریکایی‌ها مثلا این هالیوودو درست میکنن، میان از جنگ جهانی دوم، از موضوعات مختلف یه سوژه‌های عاطفی در میارن، یه چیزایی رو درست میکنن که ممکنه کاملا برخلاف اون واقعیت ها باشه، ولی از این ابزار برای تأثیرگذاری رو افکار عمومی استفاده میکنن. ما در بحث دیپلماسی پارلمانی خیلی باید بیشتر کار بکنیم. ببینید نمایندگان مجلس نمایندگان ملت هن. اصلا جنبه دولتی و رسمی ندارن. چون نمایندگان ملتن، اینها گروه های دوستی تشکیل میدن. این گروه های دوستی با اون کشورهایی که تعیین شدن رفت آمد میکنن، نشست مشترک دارن. اعضای پارلمان خیلی هاشون قبلا مقامات دولتی بودن، مسئولین ارشد در بخشای مختلف بودن، وقتی سفر میکنن نشست میذارن، خیلی طرحهایی رو که میتونه کمک بکنه به توسعه روابط رو پیشنهاد میدن و زمینه رو آماده میکنن. خب اگر شما برای دیپلماسی پارلمانیتون یه طراحی درست داشته باشید، نشون بدید که مثلا یک فردی که رئیس گروه دوستی پارلمانی میشه برای مثلا یک کشور اروپایی، یه تجربه ای داشته، سابقه ای داشته، یه تاجر بزرگی بوده، یه مقامی بوده که مسئولیت داشته، شناخت داره راجع به اونجا، میتونه تو این سفرهایی که انجام میشه بعضی از برنامه رو خیلی کمک به دولت بکنه و زمینه رو فراهم کنه برای فعالیت بخش خصوصی. ولی اگر اون فرد رو ما درست انتخاب نکنیم، یه فردی که مثلا فرض کنید تسلط به حوزه آفریقا داشته، ما اینا واسه یه گروه آسیایی بذاریم، شاید به اون نتیجه مطلوب نرسیم. شاید اصلا اهمیت گروهای دوستی پارلمانی رو خیلی متوجه نشده باشیم. رئیس مجلس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیونا خودشون یه ظرفیت بسیار بالا برای دیپلماسی پارلمانیه. رئیس کمیسیون آموزش مجلس ما میتونه با رؤسای کمیسیون‌های آموزش کشورهای مختلف بیاد راجع به همکاری‌های آموزشی صحبت کنه. رئیس کمیسیون انرژی ما میتونه این کار بکنه. رئیس کمیسیون صنعت ما میتونه این کار بکنه. رئیس مجلس یه ظرفیت خیلی بالای خودش داره. با با رؤسای مجالس رفت و آمد داشته باشن. پس ببینید دیپلماسی پارلمانی در صورت یک طراحی هماهنگ با سیاست خارجی میتونه یه بازوی قدرتمند برای کشور اون باشه. البته ماها که در وزارت خارجه بودیم و چون در صحنه عمل متوجه میشدیم که کشورهای دیگه چه استفادهایی میکنن و ما ضعفای خودمون رو میدیدیم تو بخشایی که چه دیپلماسی عمومی، چه دیپلماسی اقتصادی، چه دیپلماسی پارلمانی طرحهایی رو آماده کردیم، پیشنهاد دادیم. الان مدیران ارشد زیادی تو وزارت خارجه هستن، چه اونایی که هنوز شاغلن چه اونایی که بازنشسته شدن، تمام تجربیاتشون رو آمادگی دارن. اتفاقا ما هفته گذشته در انجمن سفرا جلسه‌ای داشتیم، یه پیشنهاد این بود که حتی حاضریم آموزش بدیم، یعنی حتی نمایندگان مجلس رو برای یه کار حرفه‌ای تو دیپلماسی پارلمانی ما با تجربیاتم تو وزارت خارجه میتونیم آموزش بدیم، دوره‌های مختلفی رو طراحی کنیم که بیشترین تحرک رو داشته باشن و بهترین به اصطلاح کارآمدی رو. حتی تو ساختار خود مجلس یه پیشنهادی رو آماده کردیم. من تأکید جدی دارم خدمت جناب دکتر قالیباف، هم یکی دو بار تا حالا مطرح کردم، حتی یه طرح مکتوبی دادم. به نظر من حتی رئیس مجلس میتونه یک معاون دیپلماسی داشته باشه، یک معاونی که بیاد تو بخشای مختلف سگانه،
یعنی فارغ از اون کمیسیون سیاست خارجی و امنیت کشور،
کمک رئیس مجلس باشه برای اینکه هماهنگ کنه. چون ببینید نمایندگان مجلس درگیر موضوعات مختلف هستن، ولی یه جایی، یه اتاق فکری، یه جایی اگه بتونه این هماهنگی‌ها رو ایجاد کنه و طراحی بکنه، همه اونا فعال میشن تو بالاترین ظرفیت. من پیشنهادم این بود، میگفتم که یه معاون دیپلماسی رئیس مجلس داشته باشن، سه تا اداره کل داشته باشه، یه اداره کلش باشه فقط اداره کل دیپلماسی پارلمانی، وظیفش این باشه که تمام گروه‌های دوستی رو طراحی کنه، تمام ظرفیت رؤسای کمیسیونا، رئیس مجلس و نواب رئیس رو برای همکاری با همتایان خودشون آماده کنه. یه اداره کل داشته باشه دیپلماسی اقتصادی، ما خیلی از قوانین تو مجلس تصویب میشه ممکنه مغایر دیپلماسی اقتصادی باشه، شما برای دیپلماسی اقتصادی همکاری همه جانبه میخواید، بعضی قوانین مانن باید اونا حذف شن، بعضی از قوانین رو میتونیم برای تسهیل و تشویق تولید کننده و صادرکنندهمون بذاریم، بعضی از قوانین میتونه برای عوارض گمرکی، برای مالیات، چیزهای مختلف کمک بکنه برای اون خواسته بزرگمون. پس ما یه اداره کل دیپلماسی اقتصادی حتما تو مجلس میخوایم، چون با تصویب قوانین میتونه کمک کنه یا میتونه مانع بشه. یه اداره کل دیپلماسی عمومی هم میخوایم. مجلس باید با ارتباط با مردم، افکار عمومی، یک رابطه تنگ و تنگ داشته باشه. قوانینی که میخواد تصویب کنه مردم رو توجیه کنه، شاید اصلا نقطه نظرات مردم استفاده کنه قوانین بهتری تصویب کنه. همین دیپلماسی عمومی تو افکار عمومی کشور خارجی هم میتونه تأثیر داشته باشه. یعنی ما مجلس که یکی از سه قوای اصلی کشور هست، میتواند با یک طراحی بسیار عملکرد بالاتری در کمک به نظام و حاکمیت و وضعیت بهتر مردم داشته باشه و این هماهنگی با قوه مجریه میتونه شکل بگیره. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، این هماهنگی بین سه قوا قطعا کارسازه. وقتی ایشون تاکید میکنن جلسات سران سه قوه چقدر مفیده و چقدر تاکید دارن و میگن چه امر پسندیده ایه، اگه هر کدوم از اینا یه دید کاملتری نسبت به دنیای خارج، نسبت به قوانین، نسبت به دیپلماسی اقتصادی و پارلمانی و عمومی ما داشته باشن، این همکاری اون وقت خودش رو در عمل نشون میده.
خیلی خوب، از همین فرمایش شما من وام میگیرم آقای دکتر مهمان پرستی، مهمان عزیزی پای خط ارتباطی برنامه هستن، میخوام راجع به همین ماجرا، یعنی همین همبستگی که شما روش تأکید کردید، با ایشون گفتگو بکنم. آقای محمد جواد اخوان، مدیر مسئول محترم روزنامه جوان، پای خط ارتباطیمون هستن. آقای اخوان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خدمت جناب علی و مهمان محترمتون عرض ادب و احترام دارم در خدمت.
خیلی ممنونم از شما. آقای اخوان، همبستگی اجتماعی یکی از موضوعاتی است که این روزها خیلی راجبش در محافل مختلف بحث میشه، هم در مراسم دو روز گذشته که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد مراسم تنفیذ، از آقا روش تاکید خیلی خیلی زیادی داشتند و هم در فرمایشات رئیس جمهورمون در مقاطع مختلف راجبش بحث شد و اشاره کردن و امروز هم در تحلیف سران سه قوه روش باز دوباره تاکید کردن. این همبستگی اجتماعی چطور میتونه به دست بیاد و از این رهاورد چقدر میشه کمک کرد به پیشبرد اهدافی که مد نظر دولت چهاردهم است؟
بله، همونطور که جناب عالی هم فرمودید، خب مسئولین کشور بر موضوع همبستگی اجتماعی تاکید کردن. به هر حال یکی از عوامل مؤثر در تولید قدرت ملی و ارتقاء قدرت کشور هست. در حال ببینید دولت در مرحله تشکیل هست، امروز روز حساسی برای شروع کار دولت چهاردهم هست. طبیعی است که رئیس جمهور در یک مقطع خاص تعیین همکاران اصلی خودش اعضای هیئت وزیران هست، بعد اونها رو در واقع انتخاب کنه. لازم هست که یه نوعی هماهنگی بین ترکیب کلی کابینه او و همچنین نوعی همراهی سایر قوا باشه. به هر حال میدونید وزرا باید به مجلس معرفی بشن و مجلس در واقع باید رأی اعتماد به اونها بده. اینکه دولت بتواند با آرای بالا از مجلس رأی اعتماد بگیره، لازمش یه نوعی تعامل مثبت و همافزا بین در واقع رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است، یک تعامل قدرتمند و مثبت شکل بگیره تا اون ترکیبی که در واقع برای وزرا نهایتا معرفی میشه، اینها با کمترین چالش بتونن در واقع از مجلس یک رأی اعتماد بالایی بگیره. این رأی اعتماد در واقع مقدم کار خود وزرا هم در ادامه کار هست. طبیعی است وقتی مجلس، دولت، قوه قضاییه، این ارکان نظام در نوعی هماهنگی عمل بکنن، اولا تصمیماتی که با هم اتخاذ میکنن، این تصمیمات در واقع در نهایت توفیق خواهد بود و کمترین استکاک و ناهماهنگی در اجرا هم شاهدش خواهیم بود. در حال مردمی که به رئیس جمهور رأی دادن، چه به خود رئیس جمهور چه به نامزدهای رقیب اونو، همه این مردم کشور امیدوارن که در شروع کار دولت جدید دولت بتواند موفق بشه و موفقیت دولت در واقع موفقیت کشور هست. این لازمه موفقیت نوعی هماهنگی بین ارکان کشور، ارکان نظام و نهایتا هم همبستگی مردم برای در واقع تحقق این اهداف هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای اخوان، از اینکه محبت کردین در این بخش ما رو همراهی فرمودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون از شما. خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد اخوان، مدیر مسئول محترم روزنامه جوان. همچنان با ما همراه باشید با ساعت تحلیف از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
قصه های من تویی، پادشاه واژه های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من تویی، معنی دنیا برای من تویی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای من،
ایران
به بلندای سفه. کوچه هایت ره گذار زندگیست، جاده هایت ره سپار زندگیست، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار
زندگیست. عکس تو در اطلس چشمان من طرح خوش نقش و نگار زندگیست. مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دچار زندگیست. جان من در تو دچار زندگیست.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان.
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. تشکر هم می‌کنم از تهیه کننده خوب و سلیقه‌ای برنامه، اون آقای ماکن علی عزیز. قطعات بسیار بسیار جذابی رو لابلای گفتگوهای ما تقدیم شما می‌کنن. امیدوارم که نزدیک 3 ساعت هست که با ساعت تحلیف همراه شما هستیم. امیدوارم که این دقایق پیش رو هم با ما همراه باشین. تا حدود ساعت 20 با شما با این برنامه همراه خواهیم بود. از ابتدای برنامه آیین تحلیف ریاست جمهور رو تقدیمتون کردیم و بعد از اون هم با گفتگوهای کارشناسی در خدمتون هستیم. منت گذاشتن آقای دکتر مهمان پرست از ابتدای برنامه با ما همراه هستند و گفتگو میکنیم. همچنان با ایشون شما عزیزان شنونده میتونید از طریق 3035 سامان پیام کوتاه ما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما آقای دکتر، از امروز آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست جمهور 15 روز فرصت داره طبق قانون اساسی که اعضای کابینه‌اش رو معرفی بکنه به مجلس شورای اسلامی، در کنار برنامه‌های کلی و رزومه‌ای که از عزیزان به مجلس ارائه خواهد کرد. در حوزه سیاست خارجی و وزارت مطبوع این حوزه گزینه‌های مختلفی مطرح شدند و قطعاً شما کاملاً اشراف دارید در این حوزه. بفرمایید که وضعیتمون در این حوزه چگونه هست، گزینه‌هایی که مربوط هستند به این حوزه و در طول این روزها اسمشون شنیده میشه هر کدام چه ویژگی‌هایی دارند و گمانه‌زنی‌ها چگونه خواهد بود در این مسیر؟
خب یه شاید خوبی که حوزه سیاست خارجی داره اینه که برای تعیین وزیر خیلی نمیشه خارج از خانواده ی وزارت خارجه کسی رو انتخاب کرد. ممکنه به ندرت افرادی پیشنهاد بشن، ولی حتما باید یک ارتباط تنگ و تنگی داشته باشن، باید یک تسلط و آشنایی به حوزه سیاست خارجی و به دستگاه سیاست خارجی یعنی وزارت خارجه داشته باشن. باید. از این نظر ما خود خیالمون راحت تره. مثلا شما مثلا فرض کنید واسه وزارت نفت میخوان یک کسی رو پیشنهاد بدن، ممکنه از اعضای خود وزارت نفت کمتر باشن و معمولا پیشنهادهایی که داده میشه افرادی که تو صحنه‌های اقتصاد کلان تسلط دارن پیشنهاد میشن، چون بالاخره نفت یه بخشیه که به اقتصاد کلان ربط داره. میتونه مثلا یه وزیری که سابقه وزارت داشته، یه نفری که مثلا در یه سطح دیگه آشنایی داشته تو کارهای اقتصادی بوده معرفی بشه. شما برای وزارت کار ممکنه افراد مختلف رو مطرح کنید، از یک زاویه مثلا از بخش تعاونش، از بخش رفاهش، از ایجاد اشتغالش. اینا خدا رو شکر وزارت خارجه اینجوری نیست که یه دفعه یه آدمی که کاملا غریبه است بخواد بیاد وزیر خارجه بشه و مشکلاتی حتما پیدا خواهد شد. به همین دلیل افرادی هم که الان مطرح هستن به عنوان پیشنهادی برای اینکه سکان وزارت خارجه رو در دست بگیرن همه از اعضای وزارت خارجه. خب اسامی مختلفی مطرحه، جناب دکتر عراقچی مطرحن، جناب دکتر صالحی مطرحن، بعضی از دوستان دیگه ما اسمشون گفته شده، حالا تو اون کمیته ها بررسی شدن. من فکر میکنم هر کدوم از این دوستان ما وزارت خارجه رو به عهده بگیرن، خانواده وزارت خارجه حتما با تمام توانش در کنار اونها خواهند.
یه جمله رو شما فرمودید آقای دکتر در تلیعه فرمایشاتتون امروز، فرمودید که وزارت خارجه مثل سیستم های نظامی ما هست که خیلی تغییر جدی در واقع بدنه خودش احساس نمی‌کنه با تغییر دولت‌ها. این اتفاق به خودی خود مثبت است در وجوهی، ولی یه اشکالاتی هم برش وارد هست، این که به هر حال یه وقت‌هایی سیاست کلان لازم هست تغییرات جدی بکنه. فکر می‌کنید که حالا عزیزانی که مطرح هستن، حالا دو تا بزرگوار رو شما نام برید، عزیزان دیگری هم اسمشون مطرح هست که حالا قطعاً اولاً باید دولت به این نتیجه برسه که چه کسی رو معرفی کن و بعد هم به هر حال باید این